شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی سلامهای گرم ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com، آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای حسین دوانی، برادر آقای پیروز دوانی، از قربانیان قتل‌های سیاسی موسوم به قتل‌های زنجیره‌ای هستیم. جناب آقای دوانی، سلام عرض می‌کنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
با سلام به شما و همه شنوندگان خوب برنامه شما.
خیلی سپاسگزارم. جناب دوانی، اگه ممکنه می‌خواستم از حضورتون تقاضا کنم در ابتدا خلاصه‌ای از زندگی اون عزیز و بعد در دنباله از عقاید و ایده ها و فعالیت های آقای پیروز دوانی برادرتون رو برای شنوندگان عزیز ما توضیح بفرمایید.
پیروز دوانی در سال 1340 در تهران به دنیا آمد. من این مسائل رو بارها گفتم ولی به خلاصه تا اونجا که وقت شما اجازه میده این رو مطرح میکنم. در واقع پیروز در یک خانواده سیاسی به دنیا آمد و از همون کودکی با مسائل مشکلات به اصطلاح سیاسی خانواده‌اش آشنا شد. پدر سالها در جزیره خاک تبعید بود و وقتی که به تهران برگشت بعد از اون تبعید دوران گذرا، مجبور شد که برای ادامه زندگی و کار هم باز به مقاطع به جاهایی بره که حکم تبعیدی داشت، مثل همون خاک و بندر گنابه. در نتیجه تو یک شرایطی با این فضا ملموس آشنا شده بود و توی خونه هر وقت که فرصتی میشد به هر دلیلی مسائل سیاسی مثل امروز که در جامعه ایران هست، راجع به مسائل و مشکلات سیاسی و حقوق انسانها صحبت میشد. زمانی که به تقریبا حدود 16 سالش بود، انقلاب صورت گرفت و به طور فعال در این حرکت هم حضور پیدا کرد و در جریان این حرکت به طرف جریان چپ پیوست. تو اون فاصله سری کارهای در ارتباط با اون موقعیت سنی که داشت برای جوانان نوجوانان انجام میداد با هدفی که داشت و دستگیر شد. در سال 60 دستگیر شد، به زندان افتاد. وقتی که در زندان بود، گرچه در دفعه اول 7 ماه زندانی بود، به هر ترتیب مشکلاتی که در زندان دید، یعنی شکنجه، مصاحبه کردن از زندانیان، کشتار زندانیان که از هر عقیده‌ای که بودند، چه از مجاهدین، چه از بچه‌های نیروی چپ و یا کسانی که وابسته به اینها نبودند اما به طور آزاد و مخالفت‌هایی داشتند، آزادی خواه بودند، یعنی درد مشترک رو در اونجا به طور مشخص حس کرد. زمانی که از زندان بیرون اومد، برخورد شد به در واقع در همریزی نیروهای چپ و نیروهای دگراندیش به طور کلی که و حملاتی کرده بودن، راه حرکت سیاسی در جامعه کاملا بسته شده بود. کاری که میتونست انجام بده در حقیقت با کمک دوستان دیگرش، یک در واقع کانون حمایت از خانواده های زندانیان سیاسی رو به وجود آورد که کارشون در واقع کمک به اینها بود، بررسی مشکلاتشون بود. تا اونجایی که میتونست، این که دارم میگم به خاطر اینکه واقعا تشکر بکنم از تمام اون خانواده هایی که توی این مدت خیلی میل فرستادن، تلفن میکنند و شاید صدای من الان بشنوند، این تشکری که از همه اونها به طور مستقیم اینجوری انجام میدم که اون موقع مثلا بچه های کوچیکی بودن که پدرشون در زندان بود یا دخترشون در زندان بود یا فرض بکنید که برادرشون در زندان بود، شوهرشون در زندان بود، به هر ترتیب عضوی از اعضای خانواده نبودن، نگرانی داشت، بچه های کوچیک بودن، پیر زنان پیر مردان بودن، مشکل داشتن، تلاش میکرد که اینها رو به گونه‌ای حمایت بکنه، کارهایی رو بهشون انجام بده، برای بچه‌ها جشن تولدی بگیره، نمیدونم پارتی کوچیکی برای سنین خصوصی انجام بده که کمبود اون عضو خانواده مؤثر رو تا اونجایی که ممکنه حس نکنند و شادابشون از دست ندن. در همین مسیر علاوه بر این فعالیتی که میکرد، به کمک بعضی از دوستان هم‌اندیششون در به سراغ گروه‌های چپ دیگر، به این مسیر هستن که میبایستی یک فضای دموکراتیکی رو در اندیشه چپ در جامعه به وجود بیارند. بله. همین ترتیب شروع کردن به یک در واقع نشریه مخفی به نام نشریه مخفی رو ایران منتشر کردند که رزم خلق اسمش بود و در اون به مسائل و مشکلات جامعه ایران و مسائلی که در ارتباط با چپ و حکومت بود پرداخت می شد. این جریان ادامه داشت تا اینکه کشتار عظیم زندانیان سیاسی به وقوع پیوست در تابستان 67.
بله.
پیروز با تلاش که کرد توانست که این در واقع جنایت رو به کریندوپول که مسئول در واقع سازمان حقوق بشر قسمت ایران بود گزارش بکنه و در یک سفری که گارندپول به ایران کرده بود و نتوانسته بود به خانواده های زندانی سیاسی ارتباط برقرار بکنه، بار دوم که به ایران برگشت پیروز این برنامه ریزی رو کرد و ایشون توانست که تعداد زیادی از خانواده های زندانیان سیاسی و آنهایی که بچه هاشون کشته شده بودن دیدار بکنه و مشکلاتشون رو دریافت بکنه. به همین دلیل پیروز لو رفت و بار دوم به زندان افتاد. توی زندان در واقع در زمستان سال 69 دستگیر شد.
بله.
در مدتی در انفرادی بود و بعد زیر شکنجه های مختلف و بعدم به یک در دادگاه غیر علنی مثل همین چیزی که امروز برای همه هست محکوم شد 3 سال زندان و 50 ضربه شلاق. بعد از این دوران زندان که بیرون اومد، در واقع در زندان یک چند مدتی با آقای عباس امیر انتظام همسلول بود، چند مدتی با آقای محمد علی عمویی در زندان بود و همسلول بود و به هر ترتیب توانست با نقطه نظرهای دیگر آشنا بشه و وقتی که از زندان آمد بیرون به این فکر بود که این بار مسئله رو به صورت مخفی اجرا نکنه.
بله.
در سال مثلا زمستان سال 73 آزاد شد، چون میدونست که مخفی بودن پلیس به هر ترتیب اینها رو ممکنه تحت کنترل داشته باشه و گروه ها لو برن و با توجه به اون چه که اعتقاد داشت که یک حرکت مخفی نتیجه اون چنانی نخواهد داشت، همونطور که آقای مسعود بهنود در سایتشون بارها نوشتند که وقتی با ایشون صحبت میکرد چرا به اصطلاح به صورت آشکار پیروز گفته بوده که این بهترین کار بهترین راهیست که میتونه حکومت رو آچمز بکنه، یعنی نمیتونه به ماها انگ مخفی بودن رو بزنه و ما همه کارمون روه. در این موقع اومد و در واقع یک شرکت انتشاراتی به وجود آورد، شرکت پژوهشی پیام پیروز. طبق قانون شرکت ها هر شرکتی میتواند یا اگر امر عوض نشده باشد بولتن داخلی داشته باشد، یعنی اگر بولتنی رو بخواد کپی بکنه احتیاجی نیست که اجازه بگیره، فیلمزینگ نمیخواد، در واقع کپی دستی.
بله.
این کار خیلی سختی بود، با حمایتی که از طرف خانواده از خارج از کشور میشد تا حدودی امکانات مالیش رو مشکلش رو حل میکردن و به این کارا میرسید. در تعداد زیادی نمیشد، حدود 300-400 به اصطلاح نسخه میتونست منتشر کنه و در اختیار دوستان بذاره که دست به دست بچرخه. متاسفانه به همین دلیل کتاب های زیادی ازش وجود نداره و در واقع مشکل قضیه اینه که کسی نمیتونه با نوشته های او به طور مشخص بگه فلان کتاب در فلان چیز، ولی همه اینها رو ما در سایتش گذاشتیم که اگر کسی هم دوست داشته باشه میتونه به اونجا مراجعه کنه و با کلیت اون برنامه ها آشنا بشه.
جناب دوانی میشه آدرس اون سایت هم اعلام بفرمایید؟
بهش میکنم www.piruzdawani.com.
داره یا به زبان انگلیسیش www.piruzdawani.com.
بله 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 بله. در واقع بعد از اینکه از زندان آمد بیرون در جوار همین نوع تفکر و کار اعتقادش به این بود، یعنی در زندان گفته بودن بهش که تو شانس بودی که کشته نشدی، زمانش دیگه گذشته و این به قول معروف که به قول خودش میگفت که وقتی من یک زندگی دوباره پیدا کردم خب راهمو ادامه میدم و معتقد بود که مبارزه یک حرکت سربازی نیست که 2 سال بری خدمت بیای تو خونه بشینی بگی کار من تمام شد، نه، مبارزه در تداومش معنا پیدا میکنه.
بله.
خب در اینجا ضررهای خودش ممکن داشته باشه، دستگیر میشه، شکنجه میشه، احتمالا مصاحبه میشه، کشته میشه، همه امکانات ممکنه باشه، از کار بیرونش میکنن. در این اصطلاح موقعیت فکری نزدیک شد به توی یک در واقع میده که با شرکت آقای دکتر ابراهیم یزدی، مهندس عزت الله صحابی، دکتر حبیب الله پیمان و پیروز در واقع میزه گردی گذاشتن. در اونجا به صورت مشخص برگشت خودش رو به عنوان یک کمونیست معرفی کرد و خیلی هم واضح مطرح کرد که اگر من به عنوان یک کمونیست و چپ نتونم بگم من کی هستم، نمیتونم فعالیت بکنم. و یه نظر بسیار خاصی برای خودش داشت که من یک انسانی هستم که آزاد به دنیا آمدم و احتیاجی نیست که بخوام آزادی از کسی بگیرم.
بله.
من اجازه میخوام که اینجا این توضیح بدم که تمام محور کار او بعد از در واقع زندان اول و به خصوص از زندان دوم سال 73 که آمد بیرون، در یک جمله‌ای که همیشه در واقع در بولتن‌هاش می‌نوشت همراه با اون حرکت کرد و اون این بود که با هر تولدی حقی زایده می‌شود. این حق مشخصاً با انسان به دنیا میاد و هیچ کس نمیتواند اون رو از بین ببره. در نتیجه انسان باید از اون محافظت بکنه. خب گرگ هست که این حق رو باید بره. پس باید محافظت کرد، تلاش کرد. و به همین جهت احتیاج نیست کسی به کسی آزادی بده. انسان آزاد به دنیا میاد.
بله.
بر این باور حرکت خودش رو شروع کرد و نشریاتی رو که تحت عنوان دیدگاه ها در سری اول و بعد بولتن‌ها در 22 شماره منتشر کرد، در هر کدوم از اینها با توجه به ای که داشت، یعنی حقوق بشر، آزادی و دموکراسی و عدالت اجتماعی، توی تمامی این بولتن‌ها هر کدام به یک نقطه نظر در ارتباط با حقوق بشر پرداخته. حقوق زنها، حقوق کودکان، حقوق کارگران، حقوق احزاب، حقوق فردی و اجتماعی انسان، یعنی تمامی این بولتن‌ها مشخص میشه به تک تک این مثلا تعاریف که حقوق چیه، حقوق بشر کدوم موادش در ارتباط با اینه. و متعلق به اون این بود که در قانون اساسی جمهوری اسلامی این قوانین چگونه رج خورده.
بله.
از بولتن شماره 17 به بعد تا 22 به طور مشخص روی قانون اساسی جمهوری اسلامی ضد حقوق بشر است شروع کرد به کار کردن.
بله.
و مجموعه اینها رو در بولتن 22 که با همین عنوان شروع میشه و جلو میره. به هر ترتیب این حرکت حرکت سختی بود برای رژیم، چون در کسانی که این بولتن رو در اختیار دارن یا خونده باشند میدونند که از اون شماره 17 تا 22 جزء به جزء قانون اساسی ایران منطبق میشه با حقوق بشر و موارد نقض حقوق انسانی در قانون اساسی، نه در قانون روزمره زندگی، در قانون اساسی مطرح میشه دونه بدونه میشکافه. ابتدا از جمهوری اسلامی آری یا نه، از همینجا شروع میشه تا به آخر این که جام زهر رو مینوشه، تا به این که آقای خامنه ای انتخاب میشه، تا به این که هیئت مؤتلفه کیا هستند، چه نقشی در سیستم دارن، دونه بدونه تمام اینها رو بررسی میکنه. اعضایی که در درون حکومت هستند، اعضایی که در بیرون حکومت هستند ولی با اونها همراه هستند، اینها هم رو دونه بدونه میشکافه. در ارتباط با دانشجویان چه اتفاقاتی در سال 59 افتاد که دفتر تحکیم وحشت در دانشگاه به وجود آمد، چه اتفاقی افتاد در شورای فرهنگی دانشگاه و بعد مسیر تغییراتش رو گفت. اینها باعث شد که در واقع زنگ خطری بود. و سال 76 در واقع به پیروزی سازمان اتحاد برای دموکراسی در ایران افتاد.
بله.
با نگاهی که داشت که میباید تمام نیروهای سیاسی، حالا اختلاف سلیقه اندیشه‌ای جای خود، سلیقه رفتاری خود، ولی یک هدف مشترک رو دنبال میکنند: آزادی، حقوق بشر، دموکراسی، انسانیت و جامعه آزاد ایران باید در یک چارچوب کلی از اندیشه های متفاوت متبرزر بشه و پیش بره. به همین جهت میبینیم که در بولتنهاش چون این روشو داشت، از تمام دیگر اندیشانی که در هر کجا مطلب نوشته بودن، چه در خارج از کشور چه در داخل، در بولتنش میکساشت، چون اعتقاد به این داشت که همه این نظرها باید در مقابل هم قرار بگیره، صیقل خورده بشه و راه درست در بیاد.
بله.
و به گفته یکی از این دوستان که در سایت های متفاوت نوشتن، مثل آقای مسعود بهنوز که معرف حضور دوستان هست، انسان بسیار والایی است و در این زمینه به اصطلاح مطبوعات آدم توانایی است، ایشون میگه وقتی اول مورد من با ایشون برخورد کردم باورم نمیشد، یه وحشتی داشتم، چی میگه، چقدر این فعاله، چقدر پرشوره، چقدر انرژیکه. اما لحظه به لحظه باور کردم که این قدرت و سازماندهی رو داره که بتواند کاری رو انجام بدهد که یک نتیجه داشته باشه. در بولتن‌های به اصطلاح 18 به بعد نوید یک حرکت سازماندهی شده دموکراسی طلب در سطح وسیع رو میده.
بله.
اگر یک سازماندهی باشه و مردم بتوانن نه کور به صورت کور و لحظه‌ای، بلکه هدفمند و در یک ارتباط مستقیم و ارگانیک با تشکیلات مشخصی که به اون اعتقاد دارن حرکتی بکنند، اگر 1,000,000 بیان تو خیابون، هیچ نیروی نمیتونه اینها رو بکشه، هیچ نیروی نمیتونه اینها رو از پا بندازه.
بله.
واقعا تصورش خیلی ساده است، اگه 1,000,000 مثلا خانواده بیان تو خیابون و حجاب نداشته باشن، هیچ کس نمیتونه همه اینا رو بگیره بزنه، امکان نداره، تبدیل میشه به ضد خودش. یا فرض کنید که جوانان اگه 1,000,000 بیان تحت یک شرایطی با یک برنامه‌ریزی به خیابون بیان، خیلی کارا میشه کرد. این هدفی بود که از بوتن 18 آرام آرام داشت پی میگرفت که میباید به اینجا برسیم. برای همین سازمان اتحاد برای دموکراسی رو که سال 76 به وجود اومد، اساسنامه‌ای که نوشته بود تویش در واقع زمینه‌های دموکراسی و چگونگی شکل‌گیری اتحاد رو بود. در این حال توی همه این بوتن‌ها و حتی راه آزادی که در واقع ارگان نوشتاری همین سازمان اتحاد برای دموکراسی بود و 6 شماره اون رو منتشر کرده بود، باز هم به نقض قوانین به اصطلاح حقوق بشر در ایران، مشخصا به شکنجه در زندان ها، به گیر و به بند ها، و اگر خاطر همه باشه بولتن شماره 4 این در واقع سازمان پژوهشی پیروز اختصاص داشت به زجرنامه فرج سرکوهی. وقتی که آقای فرج سرکوهی اون مصاحبه رو زیر شکنجه داد و آمد بیرون اینو مطرح کرد، پیروز اولین کسی بود که به تایید خود خانواده آقای سرکوهی به اینها منتقل کرد، به خارج منتقل کرد و در داخل این بولتن رو در حدود 400 نسخه در 20 صفحه منتشر کرد و دست چرخوند. یعنی قبح این قضیه ریخته شد.
بله.
به کسانی که مصاحبه میکنن این شهامت رو داشته باشن، چون به دلخواه که مصاحبه نشدند.
بله.
شهامت رو پیدا بکنند که ارائه بکنند. این یک رنگ خطری بود که بعدها آنچنان که من تو ایران نبودم، اینجا بودم، ولی آنچنان که من شنیدم و در سایت های مختلف می‌نویسن، این زنگ خطری بود و یک اعلان در واقع جنگ، اعلان جنگی بود به افراد، به خصوص به پیروز. یک چند ماه قبل از در اردیبهشت سال 77 او رو خواسته بودن که اگر به کارت ادامه بدی این بار دیگه نه زندان میشی نه خبری ازت هست، و همین کارم کردن، یعنی روبوده شد. روبودن یعنی ایجاد وحشت، ترور کاملا روانی است. همه این زندانیان سیاسی که کشته شدند، همه این کسانی که در قتل‌های سیاسی عقیدتی موسوم به زنجیره‌ای به صورت جان خودشون رو از دست دادند، و در بین اینها پیروز، همه اینها یک چیز رو می‌خواستند در واقع: آزادی برای ملت ایران، آزادی برای ایران، دموکراسی برای ایران، عدالت اجتماعی برای ایران. و می‌بینید که به چه شیوه‌هایی همه اینها رو از بین بردند. از کشتارهای سال 60 بگیرید، در زندان هایی که سال 67 این همه کشتار کردن در فاصله سال 67 تا 77 که دگرندیشان رو به گونه های مختلف کشتند. ولی در این میون مثلا زنگ خطر از سال 77 با ربودن پیروز شروع شد، که این رو زنده یاد دانش فروهر در اعلامیش از طریق حزب ملت اعلام کرد و تا به امروز بی نتیجه مونده، یعنی هیچ کس قبول نکرده. حالا به این وارد میشم که چه موردهایی رو حکومت به ماها گفته، یعنی مجموعه دولت به خانواده گفتند.
بله.
چه رو بودند و در واقع تا به امروز هم هیچ اطلاعی داده نشده که چه کردن باشه. اما بعد از همه برملا شدن دست این جنایت ها، به ترتیب کسانی بودن که خیلی زحمت کشیدند و دستشون درد نکنه واقعا، و مبارزه، یعنی همین، یعنی تداومش در افراد دیگر، که به طور مشخص میتونم بگم مثلا اکبر گنجی، امام الدین باقری و دیگر نویسندگانی که مثلا فرض کنید آقای عبدالله نوری باز در همون نشریه خرداد یک چیزهایی رو شروع کردن به گفتن و آقای اکبر گنجی فراتر رفت، رازهای قتل‌های سیاسی 77 رو باز کرد و ادامه اون رو زد به قتل‌های سال 67 و در این فاصله که چه سری از نویسندگان دیگر اندیشان کشته شدند.
بله.
آقای گنجی حتی بارها توی روزنامه نوشت که آقا جان وقتی این جوان رو کشتید به خانوادش بگید لااقل که اینقدر نگران و نگران نباشند، ولی باز هم بی اثر بود. تا ایشون اعلام کرد که من فتوای قتل پیروز دوانی رو از آقای محسن اژه‌ای دارم. توجه کنید وقتی که تمام این کسایی که کشته شدند به خصوص در قتل‌های زنجیره‌ای 77 با یک فتوای مذهبی به قول معروف بوده.
بله.
اما هیچ کسی رو نتونستم بگن چی چیه، چون رو نشد. همه گفتن یه سری آمدن یک دادگاهی هم گذاشتن، یک سری رو به حبس های بیموردم محکوم کردن، ولی ریشه های اصلی گفته نشد. اگر ما بخوایم واقعا به واقعیت برسیم در قتل های ببین، منظور من واقعا فقط پیروز نیست. اگر بخوایم ریشه های قتل های سیاسی عقیدتی در بیاد، باید این پرونده رو بکنیم یکی از خواسته های اساسیمون. چرا؟ چون تنها موردی است که فتوای قتل مذهبیش وجود داره.
بله.
و اون آقای محسنی اجهی داده و این فتوا در اختیار آقای اکبر گنجی که قرار بود در دادگاه مطبوعاتیش مطرح بشه. وقتی که آقای گنجی اینو مطرح کرد، آقای محسنی اجهی آمدن گفت من اصلا پیروز دوانی رو نمیشناسم. و بعد که خبرنگارا صحبت کردن که آقای گنجی این چی میگه، گفت ایشون بگه مگر ما اگر یک قاچاقچی رو بگیریم بکشیم ترسی داریم؟ طبق قانون قاچاقچی باید کشته بشه. یعنی میخواست باز رد گم بکنه، من که نمیشناسم، اگر هم باشه اینه. ببینید چه بازی روانی با خانواده کردن. بعد گفتن که اصلا ما اینو نمیشناسیم، شاید که از خونه فرار کرده رفته خارج. مگه هر کی از خونش فرار میکنه ما کشتیمش؟ ببینید بگردید رد پیش جای دیگه پیدا بکنید. یعنی یک بازی های بسیار وحشتناک پریشان کننده. یا در سال 80 و 81 در دیماه، درست دو سال پشت سر هم در دیماه، دو تا احضاری آمد به خونه پدری من برای احضار پیروز دوانی برای پاره ای صحبت ها. سر سال طرف رو کشتن و حالا احضاری میدن که برای پاره ای صحبت ها. یعنی من میخوام بگم که ببینید اینها به این صورت، حتی میخوام بگم که ما اصلا نمیدونیم که این کیه. اما خوشبختانه امروز اینقدر دست ها رو شده که میبینیم که نه تنها میدونن، دارن بازسازی یک شرایط دیگر میکنن.
بله.
مطمئنن اگر آقای گنجی به دلایل دیگری امنیتی براش ساختن و در زندان هست، ولی هر لحظه که ایشون آزاد بشه دادگاه مطبوعاتیش باید برگزار بشه. و در دادگاه مطبوعاتی چون ایشون اعلام کرده که من چنین حکمی رو دارم، فتوای رو از آقای محسن اجهی دارم، بایستی ایشون در دادگاه حاضر بشه. شما ببینید مملکت چقدر اوضاعش به هم ریخته است که آقای رو که مورد اتهام فتوای قتل میده در دولت جدید به عنوان وزیر اطلاعات و امنیت انتخاب میشه.
بله.
یعنی اینها واقعا یک بازی با روان جامعه است.
بله. شایدم جناب آقای دوانی، شایدم به همین دلیله که تا حالا چندین بار به منزل آقای گنجی یورش بردن و همه اسنادشون رو گشتن و جمع کردن و بردن، شاید به دنبال چنین اسنادی هستن.
ولی نتونستن گیر بیارن. چون
بله.
من سال پیش که با شما مصاحبه داشتم، پیامد اون یک نامه بود از آقای امیر فرشاد ابراهیمی که اگر بشناسیدشون.
بله.
من خودم در گروه فشار بودم و در پرونده نوار سازان اونجا حضور داشته. ایشون میگه من توی اون خانه تیمی شماره 600 در شمال شهر که بودم، که از خانه‌های تیمی وزارت اطلاعات، کار با بررسی نشریه بود. اونجا دیدن پیروز دوانی رو آوردن. وقتی من سوال کردم چرا شخص میاد اینجا، من اونجا قراره فقط نشریه رو بررسی کنیم، گفتن این یه مورد تمام میشه. و ایشون میگه اونجا من بودم، ایشون خودش رو از زیر چشم بندی که داشت به من معرفی کرد که من اسمم فلانیه، به عنوان خبر به خانواده من یک ترتیب بدید ازشون خواهش میکنه در واقع.
بله.
ولی خب ایشون که میاد بیرون اونجا نمیتونه کار بکنه. میگه من اونجا که بودم یک مخ شکنجه شد و ایشون رو کشتن. ایشون میگه من یک کپی از این فتوای محسن اجهی رو دارم و در زندان که با کاظمی هم سلول بودم، او گفته که فتوای قتل پیروز دوانی رو اجهی میده و حرف گنجی درسته. یعنی در واقع این مدارک اینجا از این طریق هست. یعنی اگر روزی وارد مرحله بشیم، آقای گنجی به عنوان یکی از شاهدهای این ماجرا حضور داره. همین مطلب رو آقای عبدالله نوری هم مطرح کردند، منتها در دادگاه مطبوعاتیشون به صلاح دید سیاسی موقعیت زمان نگفتند. مطرح شد در روزنامه که به دلایلی مطرح نشد. همین مورد آقای امام‌الدین باقری هم مطرح کرد، اما نه به این صورت که من فتوای اون قتل دارم، که تایید حرف آقای گنجی بود. از همه مهمتر دکتر ناصر زرفشان، وزیر وکیل پرونده قتل‌های سیاسی عقیدتی،
بله،
که پرونده رو میخونه میبینه که در وسط دو سه مورد نقصه. یکی مسئله مهم پیروزی که بعضی از جاهای یه دفعه از قلم افتاده و دیگه دنبال نشده. یکی هم مثلا اعترافات سعید امامی است که این رو در مصاحبه با رادیو فردا مطرح کردن و یک نقص بزرگ گرفتن و گفتن آقا شما اسناد دولتی رو دارید مطرح میکنید، ارائه میکنید، افشا میکنید، در حالی که خودشون میگن آقا اینا یا قتل خودسر بوده. اگر قتل خودسر که معنای دیگه دولتی نداره، پس باید همه حمایت کنیم که این افراد گرفتار بشن. در واقع این تناقضات رژیم نشون میده که همونطور که همه فهمیدن و واقعا دست آقای گنجی و دیگران هم درد نکنه که نور خیلی شدید به این تاریکخانه انداختن و همه رو معرفی کردند، یعنی رو شد و چهره ها، میبینیم که ملت این آگاهی رو بده کرده، امروز میدونه که کی کجاست. برای همینه که نسبت به این دولت جدید که پر از امنیتی و نظامی هست هیچ چشم امیدی که نداره، اصلا نمیخواد نگاهی به اینها داشته باشه، چون میدونه اینها خودشون چه کردن.
بله.
اینها بودن که کشتار انجام دادن، نه فقط در این زمینه، در سالهای قبل هم همین کار رو کردن، قطعای قبل از سال 77 هم بوده، کشتار عظیم سال 67 زندان سیاسی که در زندان بودن، یا حمله به گروه های سیاسی و کشتار در سال 60، اینا هیچ کدومش فراموش شده نیست برای ملت. در واقع میشه اینجور که واقعا از شما خیلی متشکر، از تمام رسانه ها متشکر که با گذاشتن وقت و انرژی یادآوری این لحظه برای اینکه یاد ما نره، اونهایی که در اون مملکت هستن یادشون نره وقتی این صحبت ها رو میشنون، بدونن که چه بلایی در اون مملکت سوار شده، چه اتفاقاتی داره میفته و چه اتفاقاتی قرار است بیفته که میتونن پیشگیری بکنن در واقع.
بله.
و اینجا این مسئله است که یه حمایت کلی داخل مملکت، یعنی ما به عنوان نیروی خارج از کشور فقط میتونیم افشا کنیم، میتونیم مثلا به جای ارائه بکنیم، میتونیم شکایت بکنیم، اما حرف اصلی رو در داخل مردم میزنن و اونها به این رسیدند. اما زمان خودشو میخواد که دیگه واقعا اون کاسه صبر در واقع لبریز بشه و بریزند. و حالا من نمیدونم چیه، آدم نمیخواد کسی رو در واقع تحییج بکنه، اما واقعیت نگه زندگی روزمره مردم در فشار هست. و موردی که در ارتباط با پیروز هست چیز رو نگفته، همین مسئله مگه وجود داره؟ توی بوتن شماره نوش در ارتباط با حقوق زنان مسائلی رو از قانون اساسی جمهوری اسلامی و قوانینی که وضع شده در ارتباط با حقوق زنان مطرح میکنه. کجای این دروغه؟ خب که مشخصه هیچ خانمی تو اون مملکت حق به زندگی نداره. وقتی در ارتباط با مسئله احزاب یا تجمع یا تظاهرات و اعتصابات گفته میشه، مگه تو اون مملکت وجود داره؟ هر کی همراهان خودشون میخوان صحبت بکنن در یه جا، یه گروه جمع میشه، اون جمع به هم میزنه، همه رو میزنن و نقص پیدا میکنن، میبرن. یعنی تمام این چیزهایی که در نوشته ها آمده همین موارده و
بله.
خاصی مطرح نکردن جز اینکه نقص هایی که در اون جامعه بوده، مشکلاتی که بوده. مثلا به عنوان مثال بگم، کسانی که واقعا وارد این سایت بشن و ببینن، در همین بولتن 22 یک مبحث عمده ای راجع به بحث هایی که آقای خمینی کرده در پاریس و در طول این بولتن ها آمده، اینجا مجتمع تر شده، چه قول هایی داده و چه اشتباهاتی کرده. به تعبیر همه کسانی که تو اون مملکت زندگی می کنند، جنگ 8 ساله با پیروزی که تمام نشد، آدم پیروز که جام زهر نمی نوشه و در تحلیل نوشیدن جام زهر حدود 10 صفحه نوشته که آخه مگه منطق یک انسان پیروز میتونه بشه که جام زهر بنوشه؟ در واقع آدم باید شکست خورده باشه و حرفی که داشته میزده که 20 سالم طول بکشه ما هستیم، به این روز میفته که آره جام زهر بنوشه.
بله.
ارتباط با این سازمان حزب مختلفه اسلامی، یکی از بولتن ها به بررسی ساختار سیاسی اقتصادی این جرثومه فساد اقتصادی اون جامعه است که افرادشون از برنامه از ابتدای شروع این نهضت به اصطلاح در واقع حزب مختلفه تا به امروزشون شروع کرده، نوشته اسامی کسانی که هستند و چه ساخت، چه کارهایی در کدام نقطه دارن، چه مقدار اینها دستشون به پول و دزدی آلوده است، همه اینا رو مطرح کرده. یا کسانی که امروز به عنوان حجتی معروف شدن، همه اینها رو اگه مراجعه کنید تمام رو با اس توش هست. و آخرش هم در همون مبحث ولایت فقیه میگه آقا جان این ولایت فقیه که اینجا سواره اسیر و آلوده دست همین سازمان های مخفی که در هدایتش بکنند و هر لحظه نخانش اون رو با یک در واقع شورش یا یک تظاهرات عدم کفایت برش میدارن یکی دیگر انتخاب میکنن و امروز داریم میبینیم که همین اتفاق داره میفته. یکی از موارد یکی من میخوام اینجا واقعا مطرح بکنم، همین قانون اساسی جمهوری اسلامی ضد حقوق بشر، شما بعد از اینکه این بوتن اومده بیدن، شما در واقع این حرفا رو اصلاح طلبان دیرتر زدند، ولی واقعا همون حرفی که پیروز در سال 76-77 داشت میزد، یعنی قانون اساسی جمهوری اسلامی به هیچ وجه دموکراتیک نیست، به هیچ وجه نمیتونه یک ساختار دموکراسی و مردم دار باشه. به همین دلیل اشکال اساسی رو ایشون به قانون اساسی میگیره و میگه جامعه رو باید بر اساس قانون اساسی شناخت، ببینیم چقدر به ملتش حق میده، چقدر آزادی میده، چقدر در جهت تحول اون جامعه قدم برمیداره. من به طور مشخص و مختصر وقت شما رو گرفتم.
خواهش میکنم جناب دوانی، میخواستم عرض کنم که اصلاح طلبان به این شیوایی روشنی شما نگفتن البته.
خواهش میکنم.
بله، با کلی کنایه و اشاره البته در چارچوب قانون اساسی میفرمودند.
واقعیت مثلا در همون بولتن 19 20 21 و 22 به طور مشخص میگه آقا جون التزام به این قانون اساسی یک التزام دیوانه وار است. شما التزام وقتی میدونید قبول دارید ولایت فقیه رو، قبول دارید شورای نگهبان رو، قبول دارید مجلس خبرگان رو،
بله،
التزام که میکنی به این، تو چه تغییری میخوای بدی؟ نمیتونی بهش التزام بکنی. التزام پذیرفتنش در یک مقطع، چه جوری میخوای اینو بپذیری و بعد در مقابلش بیستی؟ یک لااقل یک پاراگراف هم بذار که چه جوری میپذیری و
بله،
چه نمیخوای از توش بپذیری. این در واقع وقت یا حتی در مورد همین حرکت، من نمیخوام خیلی بد بگم، شاید واقعا در اون جامعه خیلی ها دوچار یک شرایطی بودن و بعد از تغییر دوره آقای رفسنجانی به آقای خاتمی یک وحدتی بر اساس خواست حکومتی که پیش آمده بود باید یک فضای آزادی رو میکرد و دقیقا این قتل های سیاسی عقیدتی در ارتباط با این بود که آقای خاتمی اومد اینا رو از قول شما گفت، چون تمام حرفای مردم رو زد، آزادی میدم فلان میکنم، آزادی شما کی هستی آزادی بدی؟ این مردم میخوان و میگیرن. این حرفا رو که زد از اون طرف قتل های سیاسی عقیدتی به وجود اومد، برای که بگن آقا زیاد سفت و سخت نیست حرف این بابا، اینجوری هم نیست. و اومدن چی کار کردن؟ از هر قشری از اون جامعه یکی انتخاب کردن، پیروز از چپ و آزاد، فروهرها از سیاسی و احزاب، محمد مختاری و پوینده از کانون نویسندگان، روشنگران و دیگرانشان دست به قلم، مجید شریف از یک کسی که روحیه اسلامی داره متحول هست و کار در واقع تحقیقی میکنه و یک نگرندش میکنه. شما نگاه میکنید از مجموعه گروه هایی که میتونستن ضربه بزنن زدند که بگن آقا کسی نمیتونه کاری بکنه و حالا به هر ترتیب فشاری که آمد از طرف مردم و مجبور شدن که یک چیز رو بکنن، همین باعث شد که ملت این درستن که آقا در طول این 22 چند ساله 27 ساله امروز این اتفاقات همه سیر نظر خود اینا بوده اتفاق افتاده.
بله،
من دیگه فقط خواهش میکنم اگر کسی واقعا میخواد بیشتر اطلاعاتی در مورد پیروز پیدا بکنه، لطف کنه به همون آدرسی که من گفتم مراجعه کنه، یا اینکه توی سایت گوگل فارسی بنویسن پیروز دوانی، به اندازه 15 16 صفحه لینک میاد، یعنی در واقع صفحه ارجایی میاد که بسیاری از کسانی که لطف کردند، همراهانی که در ایران بودند، دوستانی که هستند، مبارزینی که هستند، در مورد شخصیت ایشون نوشتن، در مورد تواناییش نوشتن. و من واقعا همین چند شب پیش که داشتم باز مراجعه میکردم، اکثر به این بودن که شخصیت بسیار بسیار قوی در برنامه‌ریزی داشته، انسان بسیار صادقی بوده، بسیار با هیجان حرف می‌زده، شور و منطق خاص خودش رو داشته. و من واقعا تشکر می‌کنم از همه کسانی که با تلفن‌ها یا ایمیل‌هاشون واقعا لطف کردن. من مثلا گفتن نداره ولی به هر ترتیب شاید کسانی کمتری رو بدونن، واقعا تمام تلاش پیروز کمک به خانواده زندانیان سیاسی بود و دوستانی که صدای منو میشنون و اظهار محبت کردن میدونن که واقعا تمام نیرو و وقتش در ارتباط با سامان دادن به زندگی این گروه بود، برای اینکه کسانشون رو از دست داده بودن، بچه های کوچیکی داشتن، مشکل داشتن، حقیقت خیلی سخته واقعا یک کسی از عزیز در زندان باشه و بچه کوچیکی پدرش رو نبینه، یا بچه کوچیک مادرش نبینه، دخترش نبینه، پسرش نبینه، همه اینا واقعا مشکلات اون خانواده است و حمایت از این خانواده ها یکی از وظایف اساسی همه ما هست و اون کسایی که داخل هستن و به خصوص کسانی که اندیشه سیاسی دارن به هر جناح عقیدتی که اعتقاد دارن. واقعا
درود بر شما باد. من برای شما و همه عزیزانی که در این فاجعه های غم‌انگیز اعضایی از خانواده را از دست دادن واقعا آرزوی صبر زیاد میکنم و امیدوارم که راهشون همواره پایدار و پاینده باشه.
تشکرم از شما و از همه شنوندگانی که وقتشون رو گرفتن.
خواهش میکنم. من به شما شب بخیر میگم و تا گفتگوی دیگر خداحافظی میکنم و براتون اوقات خوشی رو آرزو دارم.
موفق باشید.
خدا حافظ شما.
موفق باشید.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای حسین دوانی برادر آقای پیروز دوانی، یکی از قربانیان قتل‌های سیاسی موسوم به قتل‌های زنجیره‌ای توجه می‌فرمودید. صدای ما را رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.